درود بر شما، بیننده حرف آخر هستید. 6 ماه از جنگ اسرائیل با تروریستای حماس میگذره و هر روز این شاید بشه گفت مهمترین رویداد استراتژیک در خاورمیانه بعد 11 سپتامبر اشکال جدیدی از یک رویارویی 45 ساله رو به وجود آورده. تقابل جمهوری اسلامی با اسرائیل، آیا اون نبرد نهایی که آخوندها به طرفدارانشون وعده میدن در راهه؟ در نیم ساعت آینده همراه مهمان برنامه به پاسخ و تحلیل این سوال خواهم پرداخت. همراه من باشید، مثل همیشه حرف آخر حرف شماست. وقت بخیر. جنگ اسرائیل با جمهوری اسلامی، یا بهتر بگیم سر اختاپوس، به نظر وارد مرحله تازه‌ای شده. بعد حمله این کشور به ساختمان کنسولگری رژیم در دمشق که در واقع یک مرکز نظامی بود و منجر به پودر شدن 7 فرمانده سپاه تروریستی پاسداران شد، رژیم شروع کرده به تهدیدهای مختلف و یک نوع جنگ روانی تو این چند روز، به خصوص توی همین امروز که درش قرار داریم، جمعه، به اوج خودش رسیده. از جمله حرف‌های 2 روز پیش رهبر جمهوری اسلامی که به نظر باعث شده فرماندهان نظامی و در مخمصه‌ای گیر بکنن که حتما باید یک جوابی به اسرائیلی ها بدن.
این تلاش های مذبوحانه هم مثل این کاری که در سوریه مرتکب شدن، که البته سیلیشو خواهن خورد،
این ویدیو مال چند روز پیش هست. همونطور که گفتم، قیافه این فرماندهان و مقامات رو شما دیدید، همشون احتمالاً اون لحظه دارن فکر میکنن چه جوری باید این سیلی رو بزنن. اگر هم بزنن میدونن که 10 برابرش خواهند خورد. حالا جدا از این کنایه ها و جنگ روانی، نگاهی به اخباری که بیشتر به واقعیت نزدیک هستن بندازیم. شاید مهمترین خبر 24 ساعت گذشته گزارشی باشه که رویترز منتشر کرده. میگه رژیم به طور روشن از طریق عمان به ایالات متحده خبر داده که پاسخ به اسرائیل پاسخی کنترل شده خواهد بود که باعث افزایش تنش نشه و همینطور قرار از طریق گروه‌های نیابتی رژیم در منطقه صورت بگیره. یعنی عملاً به نوعی سناریوی حمله مستقیم سپاه از خاک ایران به سمت اسرائیل شاید منتفی هست. امروز صبح نشریه ماریو در اسرائیل که جزء روزنامه‌های قدیمی و معتبر این کشور هست، نوشته بود خامنه‌ای و فرماندهان سپاه که چند روز پیش به خاطر تهدید آمریکا حمله را متوقف کرده بودند، علی‌رغم هشدارهای دولت جو بایدن همچنان به حمله به خاک اسرائیل فکر می‌کنند، اما به شدت نگران پاسخ این کشور و حمله متقابل به مواضع استراتژیک رژیم در داخل خاک ایران هستند و همین موضوع رهبران جمهوری اسلامی رو مردد کرده. این خبر گزارش رویترز رو به نوعی منطقی تر جلوه میده. به نظر من، ببینید، بخش بزرگی از این اخبار رسانه‌های غربی و اینها مثل زمان برجام پروپاگاندا هست. همون موقع هم بود که 2-3 مقام تو جمهوری اسلامی به صورت ناشناس با این بلومبرگ و نمیدونم نیویورک تایمز و اینا صحبت میکردن، یه دفعه یه چیز تیتر میشد، 4 روز بعدش اصلا میرفت تو خبرها گم میشد. الان هم احتمالاً 2-3 نفر از تو رژیم بوده، تو آمریکایی یه چیزی میگن، اینا میان به میدیا یه چیزی میگن. اینها بخشش پروپاگاندا و جنگ روانی خود رژیم هست. در حال حاضر جمهوری اسلامی اونطور که به نظر میاد دنبال راضی کردن آمریکایی هاست برای پیاده کردن سناریوی شبیه عین الاسد بعد پودر کردن قاسم سلیمانی. یادتونه که ترامپ در یه سخنرانی گفته بود که به هر حال اینها از ما خواستن که ما یه جایی رو آروم بزنیم و بیایم فقط یه جوابی داده باشیم که افکار عمومی خودمون رو راضی بکنیم، و اونا هم گفتن با شما عین الاسد رو خالی می‌کنیم و بعد شما بیایم بزنید. حالا این تصویری که دارید می‌بینید، آقای نتانیاهو و مقامات دولتش ظاهراً اما منتظر حملات هستند تا خامنه‌ای و تروریست‌های سپاه رو سورپرایز بکنن، برخلاف آمریکایی‌ها که گذاشتن عین الاسد اتفاق بیفته. یعنی جمهوری اسلامی داره به نوعی تو زمین اسرائیل بازی می‌کنه. ببینید، بیاین این سناریو رو این متلی در نظر بگیریم. یک تحلیل هست دیگه که بنیامین نتانیاهو دنبال کشوندن مستقیم پای آمریکا به جنگ در خاورمیانه هست، چون دولت بایدن تا حالا در به حال در حقیقت یا در واقعیت وسط بازی کرده. از طرف دیگه نخست وزیر کهنه‌کار اسرائیل میدونه که بایدن و کلا دموکرات‌ها به خاطر وضعیت افتضاحی که قبل انتخابات آمریکا درگیرش هستن، خیلی بیشتر احتمالش هست که وارد درگیری بشن و در تقابل با جمهوری اسلامی به کمک اسرائیل بیان، کاری که ترامپ اگه سر کار بیاد با توجه به روحیه ضد جنگی که داره و تجربه‌ای که از دولت اولش ما داریم، بعیده به راحتی آمریکا رو وارد یک جنگ بکنه. اما اگه بایدن تو این چند ماه شروع کننده یک درگیری مستقیم امریکا با رژیم باشه و بعدش ترامپ بیاد سر کار، رئیس جمهور بعدی آدمیه که دنبال تموم کردن جنگ‌هایی که به ارث برده و تکلیف آخوندها و سپاه رو احتمالاً یکسره می‌کنه. این رو هم می‌تونیم از تجربه دولت اول ترامپ، کاری که با سلیمانی کرد، کاری که با رهبران داعش کرد و اینها در عراق ببینیم. پس به نوعی حمله مستقیم به خاک اسرائیل از داخل خاک ایران و بعد ورود امریکا به سطح دیگه ای از درگیری در خاورمیانه به نوعی برد بزرگ برای خود نتانیاهو و اسرائیل خواهد بود، به خصوص نتانیاهو که وضعیتش در سیاست داخلی اسرائیل هم وضعیت شکننده ای هست. اما در ایران مقامات دولتی و نظامی این رژیم مرتب در حال تهدید و رجزخونی هستند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگه جمهوری اسلامی 9 نوع موشک داره و در حال بررسیه که ببینه چجوری سیستم دفاع ضد موشکی اسرائیل رو دور بزنه. خب دقیقاً مشکل همینجاست. این دیدارش هم با بشار اسد تصاویرش رو میدیدید، مشکل دقیقاً همینجاست. گنبد آهنین رو شما چطور میخواین دور بزنید؟ مشکل بعدی واکنش خود اسرائیل هست. ببینید وزیر دفاع این کشور گالانت و حالا خود نتانیاهو و مقامات دیگه مشخصا گفتن هر کی از هر جایی بزنه اول اسرائیل دفاع میکنه از خودش، بعد از همون جایی که خورده همونجا رو خواهد زد. وزیر خارجه بنیامین نتانیاهو که مشخصا در توییتر خامنه‌ای رو اصلا اکانتش رو منشن کرد، گفت اگه همچین خبطی بکنه در خاک ایران جواب خواهد گرفت. رژیم هم بعد همه این تهدیدها شروع کرد به جنگ روانی، از جمله خبری که چهارشنبه شب در خبرگزاری مهر برای مدتی منتشر شد، مبنی بر اینکه وزیر دفاع جمهوری اسلامی گفته تمام پروازهای داخلی و بین‌المللی از ساعت 12 شب یعنی بام داد پنجشنبه 23 فروردین متوقف بشه. این نقشه‌ای که اگه بتونیم ببینیم نقشه آسمان ایران هست، من گرفتم 2-3 ساعت بعد ساعت 12 شب در واقع بامداد پنجشنبه که می‌بینید نسبتاً بیشتر از همیشه هم هواپیما داره رد میشه و اینقدر این رجزخونی تابلو بود که خود مهر هم خبر رو بعد مدتی حذف کرد. اون چه که من دیدم یعنی حمایت قاطعی که بایدن داره از اسرائیل می‌کنه و سفری که فرماندهان نظامی ارشد ایالات متحده به اسرائیل داشتن، حالا خبرهای دیگه داشتیم مثل اینکه ناو هاور رفته سمت شمال دریای سرخ یا امریکا داره آماده سازی میکنه تجهیزات بیشتری رو به منطقه میفرسته و اینها، احتمالاً پاسخ رژیم یا یه چیز هماهنگ شده مثل عین الاسد خواهد بود نهایتاً، یعنی در حد بیابونهای خالی یا حملات از طرف گروهای نیابتی و این نوچه هاشون در منطقه که به نوعی بشه گنبد آهنین منهدمشون بکنه، و یا به هر حال حملات همیشگی مثل 6 ماه گذشته خواهد بود از طرف گروهای نیابتی که اونها رو هم احتمالاً اسرائیل منهدم میکنه، مثل موشک بالستیکی که چند ماه پیش از سمت یمن به ایلات در جنوب اسرائیل پرتاب شد و از فضا این رو اسرائیل تونست منهدمش بکنه. اما جالبه در بحبوحه جنگ روانی جمهوری اسلامی فراتر از همه اینها، شما مردم شاید دقیق ترین تحلیل رو داشتید، این که اینها جرأت همچین کاری رو ندارن، چون میدونن اگر بزنن 10 تا خواهند خورد و مردم هم پشتش میان خیابون و مقابل رژیم میستن به جای اینکه کنارش بیستن در این جنگ. این ویدیو رو ببینید در ثانیه های آینده. در استادیوم وقتی از بلندگو خواستن به احترام کشته شدن 7 تروریست سپاهی در دمشق چند دقیقه سکوت بکنن، مثل همیشه از ملت ایران تو دهنی خوردن. خبرو داره میاد، همطور که اشاره کردم نشون میده که به هر حال امریکا خب خیلی داره به هر حال درگیر میشه از نظر آماده سازی برای احتمال این حمله ای که میگم بخشی از همین تیتر رسانه ها تو 24 ساعت گذشته بوده، و از طرف دیگه جمهوری اسلامی تهدید کرده که اگه امریکا درگیر بشه مواضع خود امریکا رو هم در منطقه خواهد زد، که این هم به نظر من رجزخوانی خیلی مهمی هست، چون اون موقع دیگه باید مطمئن باشیم که ارتش امریکا با تمام امکاناتش درگیر جنگ مستقیم با این رژیم خواهد شد و اون دقیقاً همون چیزی است که شاید برندش بنیامین نتانیاهو باشه. اما برسیم به مهمان برنامه، این صحبت‌ها رو به تفصیل به همراه مسائل دیگه از جمله نقش روسیه بوشین ازش خواهم پرسید. آقای مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی همراه من هست از بن آلمان، چهره آشنا برای شما. خیلی خوش اومدید آقای مهدوی آزاد و خوشحالم که برای بار دوم در خدمت هستم.
خوشحالم من در خدمت شما هستم، عرض ادب و احترام دارم.
مرسی آقای مهدوی آزاد. واکنش ها رو دیدید، بخشش رو شنیدید، من اشاره کردم. جمهوری اسلامی به نظر میاد که میخواد یه کاری بکنه، چی کار میکنه به نظرتون؟
خب به نظر من این سوال فقط سوال من و شما و آمریکا و فرانسه و عرب و اسرائیل و اینا نیست، به نظر سوال خود علی خامنه ای هم هست. یه بازی بعدشون دقیقا تو کوچه بنبست گرفتارشون کرده. اگر حمله بکنن دو تا خطر بزرگ داره، یک خطر جنگ اصلا مسئله شوخی نیست، مثلا با در واقع کاراکتر و وجه و در گامی که اسرائیل برداشته، دولت نتانیاهو برداشته، زمینی خطر دیگه ای وجود داره، مثلا حتی جنگ نیست، معلومه که اون حمله که میکنن با این همه تبلیغات کامل شکست بخوره، مثلا تمام پروازشون رو بزنن که اصلا دیگه حیثیتشون میره. و اگر حمله نکنن با ریزش نیرو مواجه هستن، در واقع همون لاف در بازار مسکن، خیلی دچار مشکل جدی دارن میشن کم کم. هم هنوز البته میتونن طرفدارای خودشون اقلیت کمتر از 8% رو شاید قانع کنن یا بخششون، هم مشکل دارن. مسئله این هستش که شما اگر برگردید به تاریخ ببینید حدود 2-3 ساله که سردار سپاه دارن کشته میشن، ما یک سالش خبر داریم. یه مثال بزنم، بهمن 1391 سرتیپ حسن شاطری کشته شد، جمهوری اسلامی مفصل تبلیغ کرد که اینو نیروهای مخالف بشار اسد ارتش آزاد سوریه کشته، ولی بعداً بیانیه داد گفت نه، و بعداً معلوم شد این جزء کسی است که اسرائیل زده. میخوام بگم اون اول اصلا پنهان میکردن، بعد کم کم رسانه‌ها متوجه شدن، باز اونها رسما تکذیب میکردن، بعد سکوت کردن، حالا دیگه که به جای رسیدگی دارن میگن. تقریبا تمام رهبران سپاه قدس رو میدونید زدن در چند ماه اخیر، یعنی قاسم سلیمانی که آمریکا، سید رضی موسوی مسئول کل لوجستیک تمام این نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی بود، حجت الله امیدوار که بهش میگفتن حاج صادق مسئول کل اطلاعات سپاه قدس بود، که میگن یکی از آدمهایی بود که در ربودن زنده یاد روح الله زم همون نقش کسی داشت، محمد رضا زاهدی، حسین امام الله، اینا تمام نیروهای کلیدیشون رو زدن. به نظر من راستش بخواید همون تلقی شما کردید، اول سعی کردن امتیاز بگیرن، شورای امنیت رو وادار بکنن، امیرعبداللهی یعنی رجز خونده سون اوایل که رجز میخونه حزب الله حمله میکنه به اسرائیل، زودتر از غزه بیاد بیرون، نرید وارد غزه بشه. آره. بعد سعی کردن امتیاز دیگه بگیرن، بگن خب اگه اسرائیل جنگ غزه رو یادتون هست خبر درز دادن، غزه رو متوقف کنه ما بی خیال میشیم. بعد الان دارن سعی میکنن این امتیاز رو بگیرن که اسرائیل مثل ماجرای عین الاسد در آمریکا قبول کنه که اینا یه جایی رو بزنن.
آخه مسئله ولی آقای مهدوی زاده که اسرائیل در این حد هم قبول نمیکنه، یعنی اسرائیل حتی حاضر نیست این خفت رو هم قبول بکنه که جمهوری اسلامی بیابوناش هم بزنه در حد چند تا موشک.
دقیقا به نظر میاد مشکل همینجاست، یعنی اساسا استراتژی اسرائیل، جایگاهش، روی کردش، البته خب توان و قدرت و جایگاه بین‌المللیش با آمریکا فرق داره، اون مشکلات سیاست داخلی آمریکا هم به اون نوع به اون حد نداره. مجموعا زمینی که حتی ماهیت دشمنی ایران با اسرائیل خیلی فرق داره با ماهیت دشمنیش با آمریکا، به نظر میاد اسرائیل قبول نمیکنه، یا حداقل دولتی که الان در اسرائیل هست، دولت نتانیاهو، زیر بار نمیره. بنابراین اینجا به نظر من در مقابل دوره تازه قرار گرفته در 24 ساعت اخیر، یا باید علی خامنه‌ای برخلاف خودش بس یک ریسک خیلی عظیم بکنه، ریسکی که یا جنگ خواهد بود یا حیثیتش از دست خواهد داد، و یا اینکه واقعا دوباره نمیش قهرمانی کنه، سرشو بندازه پایین، خودشو بزنه با اون رو.
اتفاقا به اسرائیل اشاره کردی که قبول نمیکنه و شرایطش هم با امریکا متفاوت هست، سوال بعدی من همین هست. فرض بکنیم که این اتفاق بیفته و جمهوری اسلامی همچین خبطی رو بکنه از نظر استراتژیک، از نظر من فکر میکنی واکنش اسرائیل چه خواهد بود؟ هم گالانت وزیر دفاعشون مشخصا گفت که اگه بزنن از هر جایی که زدن در همونجا خواهند خورد، هم وزیر خارجهش مشخصا در توییتر خامنه ای رو منشن کرده، همچین چیزی صحبت کرده، و نتانیاهو هم دیروز حتما ویدیوشو دیدید دیگه، در کنار یه جت F-15 فکر میکنم بود ایستاده بود و تهدید کرد که از هر جا بزنن از همونجا هم ما حمله خواهیم کرد، یعنی به همونجا هم ما حمله خواهیم کرد. اسرائیل فکر میکنی در مقابل چه کار بکنه؟
ببین فشاری که آمریکا آورد به اسرائیل برای همین گذرگاه رفح و این ماجرا، میده تا حد زیادی ناتمام مونده، یعنی الان خبر دارن میدن که آقای بایدن در واقع نمیتونه از نتانیاهو امتیازاتی که میخواد رو کامل بگیره، با اینکه تازه بزرگترین مختلف و عامی اسرائیل هست و نتانیاهو هم طبیعتاً به اونها علاقمنده. این به من یه پیام میده، ببین پیام این هستش که حتی اگر آمریکا بخواد وساطت بکنه که آقا بذار جون مادر یه دونه نمیدونم پدافند بزنه، یه ساختمان بزنه، به احتمال خیلی زیاد نمیتونه اسرائیل رو قانع بکنه. من فکر می‌کنم اسرائیل واکنش تندی نشون خواهد داد. تصورم این هستش که اگر حمله شدید بکنه، واکنش بسیار بسیار تندی نشون خواهد داد، در حد اینکه به هر حال یا بخش تاثیر اتمی ایران رو بزنه یا تاثیر سپاه بزنه. منتها معادلات استراتژیک هم در نظر بگیریم. ببینید توان برتری نظامی اسرائیل بر ایران واضح هست، برتری تکنولوژیکش واضحه، یه سری چیزاش خیلی واضحه. منتها باز ایران 75 برابر بزرگتر از اسرائیل، می‌دونید اسرائیل از استان بوشهر ماست. این چیزای لوجستیکو در نظر بگیرید. اسرائیل الان درد بزرگی، داغ بزرگی داره بعد از حملات تروریستی هفته اکتبر، اون رو هم در نظر بگیرید. کمکی در واقع فشار بر دولت هم افزایش پیدا کرده،
وضعیت اقتصادیش هست، خود ارتش 6 ماه به هر حال درگیر یک جنگ هست. اتفاقا سوال من همینه که به این بپردازیم، اسرائیل واکنش نشون خواهد داد؟ یعنی سناریو این باشه جمهوری اسلامی خواهد زد، اسرائیل واکنش نشون خواهد داد از نوعی که شما اشاره کردید، امریکا درگیر خواهد شد یا نه وقتی به اسرائیل رفت؟
بله. ببین اگر در حد یه موشک باشه تا ده تا اینجا بزنه و اسرائیل هم بزنه و ایران کاری نکنه، ممکنه آمریکا مداخله نکنه. منتها به شما اطمینان میدم با این نظم غربی هر دولت سر کار باشه، بایدن، ترامپ، هر کی سر کار باشه، اگر جمهوری اسلامی گام بزرگی برداره به سمت اون در واقع شعار در واقع اسرائیل باید نابود شود یا بخواد حمله همه جانبه بکنه، ایران که هیچی، حزب الله لبنان هم بشه آمریکا وارد خواهد شد، وارد عملیات خیلی جدی خواهد شد حتی در همین دولت بایدن. به شما اطمینان میدم، میگم اگر در حد دو تا موشک باشه، در حدی باشه که ببینن کنترل میکنن، بله ممکنه عقب بیسته یا یه واکنش کوچیک، ولی حتی همین دولت بایدن اگر حمله سنگین باشه، واکنش نظامی شما ازش فایدید که اصلا باورتون نمیشه از دولت بایدن چنین واکنشی.
و اون موقع است که در واقع رژیم در مشکل جدی گیر خواهد کرد دیگه، چون با ارتش امریکایی که دیگه توان تقابل قطعا نداره.
ببینید مسئله پیچیدگی ها از آخوندها در واقع متخصص فرصت طلبی هستن، روس ها هم پشتشون هستن، روس ها رو جدی بگیرید، روس ها هم نفوذ دارن، هم اینا رو تبدیل کردن به کارت بازی خودشون، دارن قولشون میدن به سمت جنگ. الان در آمریکا مسئله انتخابات هست، مسئله خیلی جدی است. ما الان چیزی که میدونیم اگه گذشته نظامی رو بخواد بگیریم، آمریکا یک روز کمتر از 24 ساعت در نظر نظامی با ایران درگیر شد، هم عملیات معروف به آخوندک، این آخوندک رفتیم کلمه آخوند نداره انگلیسی، مترادف انگلیسی شما میتونید بگید، و تقریبا بخش اعظم نیروی دریایی ایران در کمتر از 24 ساعت نابود شد، برای توان نظامیش که شوخی نداره. منتها روایت جدید فرماندهان نظامی در مثلا دو سال گذشته، گزارشایی که به سنا و کنگره دادن، این است که خب به هر حال جمهوری اسلامی دستاوردهای هم داشته، مشخصا توان پهپادیشه که قابل کنترل هست و مزدورانی که داره. ببینید این پول، تمام این پول کشور نفت، پول نفت که 40 سال داره میره اونجا، مجموعاً آمریکا رو وارد ممکنه وارد درگیری خیلی عظیم بکنه. اینجا مسئله این هستش که آمریکا ممکنه وارد عملیات بشه، ممکنه مثل جنگ اول خلیج فارس چیزا رو بزنه بیاد عقب، واقعا قابل پیش بینی نیست.
من فکر می‌کنم همین سناریویی که الان اشاره کردید، چون به هر حال اونقدر ارتش آمریکا هنوز از نظر نظامی برتری داره که اگر در واقع حمله‌ای بکنه در پاسخ به این کاری که آخوندها می‌کنن، جمهوری اسلامی واکنش بعدی نشون نده یا نهایتاً در گروه‌های نیابتیش در واقع در عراق و اینها یه سری کارا انجام بدن که تو 6 ماه گذشته هم شاهد بودیم. آقای مهتابی آزاد، به پوتین اشاره کردی. من شخصا فکر می‌کنم اگر این اتفاقات بیفته، حالا جدا از معادلاتی که در خاورمیانه هست، یک برنده اصلی داره این اتفاق و ولادیمیر پوتین هست، چون هر چی این اتفاق‌ها بره جلوتر، یعنی تمرکز کمتر غرب بر روی اوکراین، و واقعاً شاید بشه دست‌های پنهان ولادیمیر پوتین رو پشت تصمیمات خامنه‌ای دید. شما نظرت چه هست؟
بله، قبل از اینکه جناب زراعتی با جواب این سوالو بدم، یه چیز تلخی میخوام بگم. ببین عملکرد گذشته جمهوری اسلامی رو ببین، این زورش به من و شما و چهار تا روشنفکر میرسه، یعنی زورش به این میرسه چهار تا نمیدونم مزدو و چهار تا قاچاقچی بگیره به شما چاقو بزنن. شما در 30 سال اخیر رو نگاه کن، هر جا قضیه جدی هست، ببخشید یادآوری کردم بشه، هر جا قضیه جدی بوده رفتن عقب. اینکه شما میگید که بله توان برتری آمریکا خیلی اونقدر زیاد هست که اینا واکنش نشونن، علاوه بر اون حتی اون قدم نبود، اینها با عادت کردن به بنز ضد گلوله، حرفاشون و شعارشون رو باور نکنید، اگه واقعا دنبال شربت شهادت بودن که تا حالا صد بار نوشیده بودن، تا حدی میرن که احساس کنن خیلی خطر جدی نکنن. اما پوتین، ببینید پوتین، شما سخنان نماینده روسیه در جلسه شورای امنیت، شورای امنیت سازمان ملل رو نگاه بکنید، از سخنان نماینده ایران تندتر بود. میگفتش که چرا نمیگذره جمهوری اسلامی ایران واکنش نشون بده، جمهوری اسلامی باید حمله بکنه به اسرائیل. پوتین بسیار بسیار منتفع هست، همچنان که الان جنگ اوکراین زیر در واقع پوشش اخبار مربوط به غزه و اسرائیل و ایران رفته، علاوه بر اون میتونه خیلی از مشکلات دیگه‌اش رو با غرب مطرح کنه. زمینه که پوتین عملگراست، پوتین لازم باشه با آمریکا میشینه معامله میکنه. همین الان اقتصاد ایران بخش بزرگی از خزینه مضاعفی که در سال‌های اخیر میده، به این خاطر که روحانیون و فرمانده سپاه دارن به اون خدمت میکنن که او بتونه تحریم ها رو دور بزنه. خاطرتون هست ایران بازار اوپک رو از دست داد دو سال پیش، بازار گاز و مشکل با اروپا نرفت طرف سمت اروپا، به این خاطر که پوتین بتونه بازی بکنه. برای به یقین بزرگترین برنده این بازی به یقین در هر حالتی ولادیمیر پوتین و روسیه است.
نقش چین چی؟ خیلی کوتاه اگه اشاره بکنید، چون یکی دو سوال راجع به داخل ایران دارم. نقش چین رو چطور می‌بینید؟ با تجربه اینکه مثلا در یک توافقی با عربستان سعودی می‌بینیم که نقش مهمی داشت در این وسط.
آره، فکر نمی‌کنم چین توی این ماجرا نقش زیادی داشته باشه. چین رو اسرائیل نمیاد بازی کنه. در ماجرای عربستان و ایران نقش جدی داشت، سرمایه‌گذاری کرده بود در عربستان سعودی و به نفت خلیج فارس خیلی جدی نیاز داره، بنابراین به آرامشش هم نیاز داره. ولی در این ماجرا من فکر نمی‌کنم چین مثل روسیه خودش رو رقیب، حداقل در این لحظه رقیب حیثیتی آمریکا نمیدونه، زمینی که ساختارش هم متفاوته، هنوز میخواد قوی تر بشه. برای من فکر نمیکنم تو این ماجرا چین نقش مثل روسیه داشته باشه، اما در نهایت چین هم علاقمنده که درگیری های ایران با آمریکا افزایش پیدا کنه به هر بهانه‌ای، از جمله بهانه اسرائیل.
آقای مهتبی آزاد، قبل از اینکه به داخل بپردازیم یه سوال دیگه هم ازتون دارم. ببینید، برخلاف مسئله حالا غزه و فلسطینی ها و اینها که اعراب حالا یا از تحتیلشون معتقدن یا حداقل ظاهرن در واقع مجبورن موضع در واقع طرفدار اعراب فلسطینی و اینها بگیرن، در مورد مسئله جمهوری اسلامی میدونیم که از ته دل همشون متنفر هستن از این رژیم توی 45 سال گذشته، حالا یا علنا این رو بیان کردن یا ته دلشون در جای خصوصی گفتن. اگر تنشی بین اسرائیل و جمهوری اسلامی رخ بده و به جای در واقع کار به جای باریک بکشه، واکنش اعراب منطقه رو شما چطور میبینید؟ اعراب مشخصا کشورهای به هر حال پیشرفته شون منظورم هست دیگه، یعنی اعراب حاشیه خلیج فارس یا کشورهای مثل اردن و اینها، کویت و اینها که متحد امریکا هستن.
بعد در مورد روکرش کاملا با شما موافقم. زمینه که یه چیزم میذارم روش، حتی بخشای از همون عرب یا شهروندان عرب که طرفدار جنبش های اصیل فلسطینی هستن، نه گروه های تروریستی مثل جنبش فرد، اینها با جمهوری اسلامی مشکل دارن. اینها معتقدن که جمهوری اسلامی اومده با تروریست پروری در واقع اصلا ماهیت فلسطین رو عوض کرده و در 20 سال اخیر این خیلی از اینا میگن ضربه ای که مخصوصا علی خامنه‌ای
اصلا راه حل دو کشوری رو اینها در واقع به تاخیر انداختن دیگه. با
این بود هم احمق نماد مثلا با اقامت فلسطین. برای اینها اتفاقا خیلی جمهوری اسلامی عصبانی ترن تا اسرائیل، یعنی میگه جمهوری اسلامی هست که ما رو بدبخت کرده، نذاشته کاری بکنی. بعد از جمهوری اسلامی با اسرائیل دچار مشکل میشن. ببین، اعراب باز رو کرده متفاوتی دارن. من فکر میکنم اعراب تو این شرایط الان مثلا در یک نظمی که یکی دو سال اخیر ایجاد شده، همون نظمی که در واقع چین وارد ماجرا میشه و جمهوری اسلامی رو وادار میکنه که با سعودی ها بشینه مذاکره کنه، تصور میکنم در این نظم دیگه اعراب وارد درگیری نمیشن، وارد لازم نداره دیگه سپردن در واقع به بازیگران بزرگتر، بازیگران بین‌المللی. در واقع بعد از حمله، فکر کنم از اون نقطه شروع شد، بعد از حمله ایران به تاسیسات نفتی عربستان سعودی در اون سپتامبر در واقع تاریخی که اتفاقی اصلا شما باور نمی‌کردید، و خب در واقع اتفاقاتی که بعدش افتاد، نظم منطقه که حدی عوض شده. اعراب رویکردشون به جمهوری اسلامی همون هست که قبلا بوده، سیاستشون هم همون هست که قبلا بوده، منتها اطلاعات، دستاوردها و تحولات تازه باعث شده فکر کنم تو این زمینه دیگه مایل نباشن به اینکه فکر کنن که باید بازیگر جدی باشن. در واقع اونا میگن که خیلی خوب، اگر جمهوری اسلامی شلوغ میکنه چین باید خفش بکنه، اگر مشکل از آمریکا باید بیاد آرومش بکنه، خب ما میتونیم پشت پرده کمک کنیم. فکر کنم تو این مقطع با اوضاع شکننده که الان بین حوثی‌ها و عربستان هست، بین حوثی‌ها و امارات هست و مجموع شرایط، فکر کنم تو این مقطع حداقل اعراب همچنان سکوت خواهند کرد، منتها با این روی کرد که همه مردم میدونن ذهنشون چی هست و نگاهشون چی هست.
بله، شاید بشه اسمش رو گذاشت سکوت رضایت بخش، به نوعی که به هر حال تضعیف مواضع رژیم در منطقه است، چون به هر حال میدونیم که موضعشون راجع به این گروه‌های نیابتی و اینها چه هست. برسیم به داخل ایران. آقای مهتبی آزاد، یک تا سوال آخرام هست ازتون. اگه در واقع این تنش‌ها افزایش پیدا بکنه، تأثیرش روی پایان جنگ خود اسرائیل و حماس در غزه چه هست؟
بله، راجع به مسئله داخل اول بگم. ببین، جمهوری اسلامی میگه آقا، میگن امام زمان ما رو نگه داشته. امام زمان نگه نداشته. 40 سال پیش ایران در دهه 50 یه رشد تاریخی اقتصادی رو تجربه کرد، یه چیزایی داشت. مثلا الان همچنان ستون فقرات نیروی هوایی ایران پدافند، مثلا F-14 است. F-14 مال 50 سال پیشه. اگه نبود، امام زمان میگم در کار نیست، اونا بوده که تونسته، نمیدونم پولی بوده، ساختاری بوده، توسعه‌ای بوده. همچنان شما الان بخواد بهش، شما اون اتوبان هنوز تکمیل نشده، شما بعد از حراز بدید چالوس، اینا بوده. منظورم که کفگیره داره تای دیگ میخوره، این نکته خیلی مهمیه. با تحریم، با فرسوده شدن زیرساختا، کم کم داره تحریم کفگیر تای دیگ میخوره. اون موقع به همون میزان قدرت بازیگری داخلی هم در واقع کمتر خواهد شد، مشکلاتش کمتر خواهد شد و مدام مجبور امنیتی تر و منزوی تر بشه. منطقا اگر قرار باشه که جمهوری اسلامی یک گام بزرگ عقب نشینی بکنه، همین الان با این کره‌ای که علی خامنه‌ای خوند، ما روزهای آینده خواهیم فهمید واقعا اصلا نادان نیش بوده یا واقعا چیز تو ذهنش بوده. واقعا اگر اینجا یه عقب نشینی بزرگ بکنه، ناخواسته ضربه بسیار محکمی بده اتفاقا به همون نیروهای زده که خودش داره.
حدود یک دقیقه وقت داریم. این تاکتیک های جنگ روانی روی افکار عمومی داخل ایران فکر میکنید کار میکنه؟ یعنی من یه نظرسنجی خودم تو شبکه‌های اجتماعی خودم گذاشتم، بیشتر از 80% مردم هم در توییتر هم در اینستاگرام گفتن که جرأت همچین کارهایی که گفته رو نداره.
بعد ببین تاکتیک های جنگی روان جمهوری اسلامی البته خیلی پیچیده تر شده دیگه، الان اون نیست که فقط یه چیز خبری بسازه یه دروغی بگه، نه خیلی پیچیده تر شده. منتها اگر تاکتیک های جنگی روان جمهوری اسلامی کار میکرد الان کیهان تیراژش 15000 تا نبود، الان تلویزیون به این ورشکستگی نرسیده بود. ببین این یک ارتش عظیم به تبلیغاتی داره، شما فقط ببین نمونه سایبری ها نگاه نکنید، بیش از 100 شبکه تلویزیونی، شبکه های رادیویی، پول عظیم، چندین شبکه به زبان خارجی از هیسپان تی وی زبان اسپانیایی بگیرید، مجموع اینها اگر میتونست مؤثر باشه اوضاع جور دیگه بود. الان در واقع پروپاگاندای جمهوری اسلامی فقط برای حامیانش است نه مردم. برای من تصور میکنم نه مردم هم در واقع تحت تاثیر قرار نگرفتن و دقیقاً همون چیزی که شما میگید توی همون فضا عموم مردم فکر
بله. مرسی از شما مهدی مهدوی آزاد و مثل همیشه بهره بردیم از صحبتاتون و به امید اینکه در فرصت‌های بعدی هم در خدمت باشم. شبت بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. خیلی کوتاه درباره اتفاقی که برای من افتاد روز 10 فروردین یک بروز رسانی خدمتتون بگم که تحقیقات هنوز ادامه داره و پلیس ضد تروریسم بریتانیا در حال همکاری با شرکای بین‌المللیش هست تا این 3 نفر رو مسترد کنند. به اینجا این رو تاکید کنم که در پلیس ضد تروریسم مشخصا واحد SO15 یا SO15 مسئول کارهاست که وظیفش مقابله با تهدید دولت‌های متخاصم در خاک بریتانیا است، از جمله جمهوری اسلامی، و این خودش گویای همه چیز در این پرونده هست. به محض اینکه بتونم اطلاعات بیشتری باهاتون به اشتراک بگذارم این کار رو خواهم کرد. حال خودم بهتره، هنوز تحت نظر پلیس هستیم همراه همسرم. همونطور که هفته پیش اشاره کردم این پرونده خللی در روند کاری من و این برنامه ایجاد نکرده، نخواهد کرد و مثل همیشه حرف آخر حرف شماست. هفته آینده بدرود.